ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. میر حسین موسوی تحت عمل آنژیوگرافی قرار گرفت. معاون برنامه ریزی دولت میگوید تورم در فروردین ماه به 30% رسیده است. انتخابات پارلمانی عراق روز چهارشنبه برگزار می شود. نرگس موسوی، دختر میرحسین موسوی، به وبسایت کلمه خبر داده که پدرش روز سه‌شنبه در بیمارستانی در تهران آنژیوگرافی شده است. نرگس موسوی همچنین درمانهای قبلی میرحسین موسوی را ناقص و ناتمام خوانده و گفته در آخرین معاینه پدرش نتوانسته تست ورزش را تحمل کند و بدون اطلاع و حضور اعضای خانواده آنژیوگرافی شده است. دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد وضعیت سلامتی مادرش را نیز نابسامان دانسته و به وبسایت کلمه گفت آنها دچار استرس و انواع فشارهایی هستند که ما هیچ وقت نخواستیم به مردم منتقل کنیم. همیشه گفتیم وضعیت بهتر می شود. گفتیم شاید در وزارت اطلاعاتی که به ظاهر تغییرات مثبتی در آن صورت گرفته بیشتر به شرایط داخل زندان توجه شود. میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد با ادامه اعتراضات خیابانی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن ماه سال 89 در حصر خانگی به سر می‌برند. محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، اعلام کرد طبق آمارهای رسمی آمار تورم کشور در نخستین ماه سال 93 به 30% و تورم نقطه به نقطه به 17.6% رسیده است. پیش از این حسن روحانی در یک گفتگوی تلویزیونی نرخ تورم را طبق اعلام بانک مرکزی تا پایان سال 92 34% اعلام کرده بود. به گزارش فارس، محمد باقر نوبخت همچنین گفت که ایران امکان فروش و صادرات 4 میلیون بشکه نفت را دارد، اما اکنون به سبب تحریم‌ها امکان صادرات فقط 1 میلیون بشکه نفت وجود دارد. نوبخت تأکید کرده که حتی همین رقم را هم می‌خواهند به صفر برسانند. روز چهارشنبه سومین انتخابات پارلمانی در عراق در بیش از 8000 مرکز انتخاباتی آغاز می شود. این اولین انتخاباتی است که پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق برگزار می شود. در این انتخابات از میان بیش از 9000 نامزد حضور در مجلس عراق تنها 382 نفر برگزیده خواهند شد. به گزارش رویترز، تحلیلگران این انتخابات را همه پرسی برای ادامه دولت نوری المالکی نخست وزیر شیعه عراق می دانند که 8 سال است قدرت را در دست دارد. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، روز سه‌شنبه از ایالات متحده خواست تا فتح الله گلن از رهبران مذهبی اسلامگرای مخالف دولت ترکیه را به این کشور مسترد کند. اردوغان گلن را به تلاش برای تضعیف و سرنگونی دولت خود متهم کرده است. اردوغان میگوید رخنه پیروان گلن در پلیس و قوه قضاییه ترکیه و نیز تحریک انجام تحقیقات درباره فساد مالی او را ناچار به برکناری 4 وزیر کابینه اش کرد. استرداد گلن که از سال 1999 در پنسیلوانیا زندگی می‌کند، در صورتی ممکن خواهد بود که ترکیه با استناد به شواهد و مواد قانونی بتواند برای او حکم بازداشت صادر کند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، میگوید در صورت ادامه اعمال تحریم‌ها میتواند در همکاری با شرکت‌های غربی در پروژه‌های انرژی تجدید نظر کند. در همین حال جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز مسکو را به شتاب بخشیدن بحران در اوکراین متهم کرد و گفت کشورهای عضو پیمان ناتو باید برای کاهش وابستگی اروپا به نفت روسیه اقدام کنند. یک روز پس از اعلام تحریم‌های غرب علیه روسیه، پوتین آمریکا را به هدایت مسائل اوکراین متهم کرد و به خبرنگاران گفت ارتباط واضحی میان تحریم‌ها و روسیه نمی‌بیند، زیرا هیچ رابطه مشخصی میان آنچه در اوکراین رخ می‌دهد با روسیه وجود ندارد. با حمله جدایی طلبان حامی روسیه در لوهانسک، مراکز دولتی این منطقه از کنترل دولت اوکراین خارج شد. استانداری و دفتر دادستان منطقه از جمله مراکزی است که به تصرف مهاجمان درآمده و پرچم روسیه بر فراز آنها نصب شده است. بخش مهمی از سومین گفتگوی تلویزیونی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی با شهروندان ایرانی که سه‌شنبه شب انجام گرفت به مسائل اقتصادی اختصاص داشت. آقای روحانی از جمله گفت به وعده هایی که در زمینه اقتصاد به مردم داده عمل کرده است. فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد، در گفتگو با میرعلی حسینی در برنامه صبحانه با خبر درباره اینکه حسن روحانی تا چه حد به وعده های خود عمل کرده است نظر می‌دهد.
وعده های حسن روحانی و واقعیت های اقتصادی ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد. صبح بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، بخش مهمی از سومین گفتگوی تلویزیونی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران با شهروندان ایرانی که سه‌شنبه شب انجام گرفت به مسائل اقتصادی اختصاص داشت. آقای روحانی از جمله گفت به وعده هایی که در زمینه اقتصاد به مردم داده عمل کرده. به نظر شما این وعده ها تا چه حد عملی شده؟
منصفانه باید گفت که آقای روحانی و تیم اقتصادیش از آغاز دوره کنونی ریاست جمهوری از یک طرف در بیان واقعیت‌های بر جای مانده از دولت پیشین تردید نکرده و از طرف دیگه در مورد بهبود وضعیت و تغییر شرایط اقتصادی کشور به وعده‌های عوام فریبانه هم متوسل نشده. کند کردن آهنگ رشد تورم، البته به صورتی محدود تا آخر سال 92 عملی شده و تحقق وعده تورم 25% تا آخر امسال هم غیر ممکن نیست. در مورد خروج از نرخ رشد منفی هم آقای روحانی نگفت معجزه میکنه، امیدش امسال به نرخ رشد 3% هست که اینم غیر ممکن نیست. این واقع گویی و واقع بینی برای مردم مسلماً مهم هست، ولی به هیچ وجه کافی نیست. اونا میخوان بدونن کی و چگونه خواهند تونست پیامدهای خروج از رکود و تورم رو در زندگی واقعی خودشون احساس بکنند و از این لحاظ وضع برای اونها تغییری نکرده و به همین دلیل همچنان نگران هستند و مایوس. حتی میشه گفت ماه عسل دولت روحانی در زمینه اقتصادی به سرعت رو به تمام شدن هست.
به این ترتیب در چه زمینه‌های آقای خاوند سیاست اقتصادی آقای روحانی موفق بوده؟
گزینش تیم کارآمد اقتصادی و مدیریت قابل منابع از جمله در زمینه بودجه که آقای روحانی دیشب هم به اون اشاره کرد یکی از مهمترین دستاوردهاست که نتایج اون رو هم در زمینه کاهش نرخ تورم و خروج تدریجی از نرخ رشد منفی می‌بینیم. همینطور چرخش مطلوب در زمینه سیاست خارجی پیامدهای اقتصادی نسبتاً مهمی برای ایران داشته، از جمله متوقف شدن تحریم‌های بیشتر، آزاد شدن بخشی از درآمدهای نفتی، بیشتر شدن صادرات نفت و پیدایش نظر مساعدتر محافل بین‌المللی نسبت به ایران. حتی می‌بینیم که رتبه اعتباری ایران در این محافل بالا میره، البته به صورت تدریجی.
و جا داره که بپرسیم در چه زمینه‌های سیاست اقتصادی حسن روحانی ناموفق بوده؟
من فکر می‌کنم که مهمترین ناکامی دولت ناتوانی او هست در اجرای یک سلسله اصلاحات بنیادی اقتصادی. تا امروز دولت حسن روحانی عمدتاً به اداره تنگناهای مقطعی پرداخته، ولی در ارائه یک برنامه جامع برای اصلاح نابسامانی‌های بنیادی اقتصادی کشور ناتوان بوده. هنوز معلوم نیست برای پایان دادن به اقتصاد شدیداً دولتی کشور، کم کردن وابستگی به نفت، کاهش و یا از میان بردن نفوذ خرد کننده بنیادها و نهادهای شبه دولتی در اقتصاد، بهبود فضای کار، مبارزه واقعی با فساد و غیره، دولت روحانی چه برنامه هایی داره. ولی تردید نیست که سرنوشت دولت او تا اندازه زیادی به انجام این اصلاحات بستگی داره.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران خبر داد که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طی هفته‌های گذشته از مرکز لیزری لشکرآباد بازدید کردند و قرار است هفته آینده از معدن ساغند و کارخانه اردکان یزد بازدید کنند. به گفته آقای کمالوندی این بازدیدها بر اساس توافقی که بهمن ماه سال گذشته در هفت بند بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امضا شده صورت می‌گیرد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
مرکز لیزری لشکرآباد که در هفته‌های گذشته از سوی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد بازدید فنی قرار گرفته، در نزدیکی روستای لشکرآباد بین شهرهای کرج و هشتگرد قرار دارد. مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی ISIS پیش از این در گزارشی نوشته بود که ایران تا سال 2003 میلادی در لشکرآباد فعالیت‌های مخفی غنی‌سازی لیزری اورانیوم انجام می‌داده است. به نوشته این مؤسسه تحقیقاتی، جمهوری اسلامی ایران پس از کشف آثاری از اورانیوم غنی شده توسط بازرسان آژانس، این تجهیزات را برچیده است. بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین، درباره اهمیت مرکز لیزری لشکرآباد برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به رادیو فردا میگوید:
اهمیت مرکز لیزری در این نهفته است که آژانس میخواد مطمئن بشه که در هیچ جای دیگه ایران غیر از اون مراکزی که اعلان شده مثل نتنز و فورت و عراکو که در جای دیگه اتفاقاتی صورت نمیگیره که در جهت غنی‌سازی باشد. منتها به نظر من انتخاب این موضوعات نسبتاً آسان که دولت ایران راحت میتونه بهشون جواب بده مقدمه بود که آژانس میخواست جو مناسبی رو فراهم بکنه. در هیچ جای دنیا الان غنی‌سازی از طریق لیزری جا نیفتاده، هیچ جا تولید جدی از طریق لیزری صورت نمیگیره.
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه گفت که مدیر کل پادمان منطقه بی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رئیس بازرسان آژانس ماسیمو آپارو برای بازدید مدیریت شده از معدن ساغند و کارخانه اردکان یزد هفته آینده به ایران می آید. معدن ساغند یزد به همراه معدن گچین یکی از دو معدن شناخته شده استخراج سنگ اورانیوم در ایران هستند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش‌های خود بارها به آنها اشاره کرده است. بهروز بیات درباره اهداف آژانس از بازدید از معادن مرتبط با صنایع هسته‌ای ایران می گوید:
در معادن میخوان که دقیقا مطلع بشن که تولیدات مواد هستی در ایران در چه ابعادی هست، در چه ابعادی میتواند باشد، که مطمئن بشن ذخایر ایران آن چیزی است که تحت کنترل است، آن چیزی است که آژانس ازش اطلاع دارد. قبلا معدن گچین بود و الان از معدن ساغند و تاسیسات اردکان بازدید کردند. ایلهاز زمانی رو که قرار بازرسان آژانس گزارش بدن در انطباق با دور بعدی مذاکره در وین صورت میگیرد که بگن وضعیت در ساغند ما کنترل روش داریم.
بر اساس بیانیه مشترک ایران و آژانس قرار است بازدید از این تاسیسات و تاسیسات دیگر در چارچوب هفت اقدام عملی تا 25 اردیبهشت ماه 1393 اجرایی شود و مدیر کل جزئیات اقدامات توافق شده را به شورای حکام آژانس ارائه کند. ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز 3 آذر به توافقی موقت دست یافتند که بر پایه مفاد آن ایران قرار است در ازای شفاف سازی بیشتر در خصوص برنامه هسته‌ای خود شاهد کاهش فشار تحریم‌ها از سوی قدرت‌های غربی باشد. آژانس اواخر فروردین ماه اعلام کرده بود که ایران ذخایر اورانیوم 20% خود را که میتواند سریعاً به اورانیوم دارای مصارف نظامی تبدیل شود به 1/3 کاهش داده است.
گزارشی بود از رضا جمالی. ادامه خبرها. وزارت نفت ایران شرکت ملی نفت چین را به خاطر تأخیرهای طولانی مدت در توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی از این پروژه نفتی کنار گذاشت. به گزارش شانا، حکم خلع ید شرکت چینی CNPCI از طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی روز سه‌شنبه پس از طی مراحل قانونی به طور رسمی به این شرکت ابلاغ شد. ارزش قرارداد ایران و شرکت ملی نفت چین برای توسعه این میدان نفتی 2.5 میلیارد دلار بود. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.